الله تعالى من أجل هذا الثواب الصحابة المقدس أهل بيت عليهم السلام درجة أعلى قبول كنات صلوات ختم كنات بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين نستعيذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم اللهم وفقنا لما تحب وترضى السلام عليكم اللهم لعن أبا الظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخرتها بأن له على ذلك اللهم لعن الشعبة التي جاهدت الحسين فشايعت وبايعت وتابعت على قتله اللهم لعنهم جميعا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين در ادامه بحث خطبه غدیریه عرض شد که این خطبه با توجه به سالگاهی که دارد انسان را به تدبر و ژرف‌نگری خاصی وادار می کند و هرچه در عمق آن انسان فرو می رود تازه متوجه می شود که این خطبه چیست. این کلام یک انسان معمولی نیست که ما خیلی ساده از عبارتهای آن گذر کنیم. این کلامی است که از اشرف مخلوقات صادر شده و در جایگاهی است که از طرف خداوند با آن تأکیداتی که منحصر به فرد هست این تأکیدات در ایراد این خطبه وارد شده و اگر خوب دقت کرده باشیم در واقع یک تابلوی برجسته ایست از آیات قرآن در اصلی ترین محوری ترین موضوع زندگی انسان که حدود 60 آیه بلکه بیش از 60 آیه در این یک خطبه اسناد داده شده و برجسته شده و تطبیق صریح داده شده برای این امر مهمی که در عبارتهای اون آیات است که خود آیات به لحاظ جنس کلام الهی بودنش آن عمق خاص خودش را که دارد. کلمه کلمه که در این خطبه به کار رفته اینها روی حکمت خاصی است و حتی چینش کلماتی که کدام کلمه مقدم و یا مؤخر باشد هم در آن اشارات و پیامه ها و درس هایی است که ما در حد توان ضعیف خود فقط بعضی از این ترازه ها را در حد معنای ظاهری که ترجمه می کنیم و امید آن روز را داریم که بزرگان، اساتید، صاحب نظران این نکته های بسیار نورانی و برجسته و راهنمای زندگی ما که در این خطبه هست انشاءالله استفاده کنیم و این یک سرآغاز سخنی باشد برای عزیزان اهل جلسه که الحمدلله اهل تحقیق هستند، اهل مطالعه، نکته سنج، که انشاءالله از تحقیقات عمیق‌ترشون استفاده میکنیم که اگر خدا بخواهد به عنوان یک قدم ناچیز بتوانیم این را در سطح جامعه ما پخش کنیم. میفرماید از دیگر شاخصها و معیارهای خلیفه پیامبر خدا بودن صلی الله علیه و آله و سلم در ادامه اول من آمن بالله و رسوله، اول من آمن بالله و رسوله، این رو تأکید می فرماید به استناد این آیه که لم یسبقه الی الایمان بی احدون، که قرآن در سوره اذاوقعه که گروه های انسان ها را به سه قسم تقسیم می کند و این قسم ممتاز آنها را که می فرماید و السابقون السابقون اولئک المقربون، که اونهایی که اهل سبقت هستند و مقرب درگاه خدا هستند، حضرت این را تأیید می فرماید که اون سبقت گیرنده و اولین سبقت گیرنده و هیچ احدی جلوتر از این سبقت نتوانسته بگیرد این همین شخصی هست که من به شما معرفی میکنم. پس اینطور نیست که هر کس برای خودش نمره‌ای بدهد آن مورد قبول واقع بشود، بلکه کسی به خودش نمره‌ای میدهد اون علامت عین جهل اوست. در این گونه موارد آنچه نمره میدهد او باید نمره بدهد. اگر کسی بدون سند خودش را به عنوان اینکه از سابقونه هست معرفی کند، خب این عین جهالته. این خدا هست و پیامبر خدا هست که نمره میدهد و تأیید میکند و امضا میکند که چه کسی از اهل سبقت مشمول این آیه قرآن هست. اون هم هیچ احدی در این سبقت بر او پیشی نگرفته. این ویژگی های منحصر به فردی است که مربوط به خلیفه پیامبر خداست که در این خطبه به صراحت و روشن و با تأکید به آن عنایت دارد. اول من آمن بالله و رسوله این عبارت رو تأکید می فرماید به این فرمایش قرآنی با یک تأیید انزای مشخص، لم یسبقه الی ایمان بی احدون. ویژگی دیگر، والذی فدا رسول الله بنفسه والذی کان مع رسول الله ولا احد یعبد الله مع رسوله من الرجال غیره اول الناس صلاتن و اول من عبد الله معی امرته عن الله ان ینام فی مزجعی ففعل فاضیا لی بنفسه. در این قسمت باز به ویژگی‌های خاصی اشاره می‌کند که در غیر آن حضرت دیده نمی‌شود، و آن اینکه اولا معیت با پیامبر خدا، اون هم در عبودیت با پیامبر خدا به خدا، این معیت رو حضرت می‌فرماید، نه اینکه سر یک سفره با هم بودند، نه اینکه در سفر با هم بودند، نه اینکه در جنگ با هم بودند. معیت در عبودیت را می فرماید. والذی کان مع رسول الله ولا احد یعبد الله مع رسوله من الرجال غیره اول الناس صلاتن، باز تأکید می فرماید، و اول من عبد الله معی. این عبودیت که یک فضاییست، یک سریست بین عبد خدا با خدا، یک حساری دارد و اون معیته، که این معیت باز هم از جمله اون نمره هاییست که اگر کسی خودش به خودش بدون سند نمره بدهد و خود را منتسب به معیت با عبودیت با حضرت نشون بدهد، این عین جهله، برای اینکه عبودیت چیزی نیست که کسی سرعت کند و ادعا کند که من به مقام عبودیت رسیدم. این کسی سرعت چنین حرفی را نمیتواند بزند، این علامت عین جهل به خداست. اما آنچه اهل تشخیص است، او میتواند و خود خدا در جاهای متعدد در قرآن خودش تأیید فرمود عبودیت یک عده انسانها را. ما مبنایمون بر این هست که خود حضرت نمره میدهد و امضا میکند عبودیت او را، و اون هم با معیت با عبودیت حضرت. حالا این با این تأکیدات یه نکته قابل دقتی را باز در این عبارت ما توسط می دهد که یک فیلتری هست این ویژگی که باز هر کسی نمی تواند از این فیلتر بگذرد و تا به این معیت در عبودیت برسد. اون فیلتر چی هست؟ اون فدایی بودنه. خیلی قابل تعمق است. لفظ فدا رو حضرت هم در اول آورده و هم در آخر آورده. در وسط این دو لفظ فدا بحث عبودیت و معیت در عبودیت را بیان فرموده، و واضح ترین نمونه از عبودیت که نماز هست که البته اون چون در جلسات خیلی گذشته درباره نماز بحث شده که رابطه بین نماز و عبودیت و زکات اینها چی هستند، دیگه جهت پریز از ایتالیه شلام ازش میگذاریم. خیلی قابل دقته. میفرماید معیت عبودیت، بعد تأکید میفرماید، بعد این دو مطلب مهم و ویژگی مخصوص حضرت را در پوشش اول و آخر از فدایی بودن حضرت قرار میدهد. یعنی اینطور نیست که هر کسی ادعا کند، هوس کند که من میتوانم به عبودیت و معیت به عبودیت حضرت، عبودیت حضرت و او انگار یکیست، هم درجه هست، به این مقام برسد، این از یک فیلتری باید بگذرد. این پوشیده شده، ابتدا و انتهای این صفت پوشیده شده به فدایی بودنه، اونم فدایی به نفسه با همه موجودیت خودش. و این یک هشداری است به اون کسی که دین را فدای خود می کند، قرآن را فدای خود می کند، اهل بیت علیه السلام را فدای خود می کند و وانمود می کند که من در عبودیت خدا هستم. این اجتناگز شدیدی است و این یکی از مشکلات تشخیص این امر در مورد فدا بودن ما به دین یا دین به ما. این همان فیلتری هست که در اون امتحانات سخت و آخرین لحظات امتحانات سخت این فیلتر کار خودش را نشون میدهد، چی را پس میدهد، پس میزند، چی را در لابلای خودش نگه میدارد، خفه میکند، تا چی را خالص میکند و از این فیلتر بگذرد و این فدایی شدن به آن نقطه نهایی برسد تا بعد اجازه بدهند وارد این آستانه سر عالم برسه. اینطور نیست که وسائل دینی اگر هم یه بتوانند از فریبه های بسیار مرموزانه مکارانه که حتی خودشون هم ای بسا انسان متوجه نباشد، خودشم نتوانه تشخیص بدهد که من دارم فریب میدهم خودم را، دیگران را، و دارم دین را فدای خود میکنم، دارم از دین هزینه میکنم برای امیال خودم، برای اون ریاست ها و ذات لبی ها و هوس ها و چه های نفسم، تا اینکه بتوانم برسم به آنها. و نگرانی همه ما همیشه این هست و از ته دل همیشه از خدا میخواهیم که در این امتحانات چه پیش میآید انسان اونگاه ناخالصی هایش بیرون میریزه تا معلوم باشد که ما فدای دین هستیم یا دین فدای ما هست. این از جمله سخت‌ترین و نگران کننده ترین مراحلی است که حضرت به آن هشدار میدهد، به آن توجه میدهد و مولا علیه السلام را از این جهت فرد قبول شده در این امتحان می داند و ما را با توجه به این فیلتر بسیار مهم در جامعه اسلامی می دهد و لذا این عبودیت و معیت در عبودیت را هم در اولش واژه فدا آورده، فدا به نفسهی، و هم در آخر این را پوشونده کلن به این فیلتر بسیار بسیار مهم و محکم. عبارت به عبارت که میخونیم: والذی فدا رسول الله به نفسه. عرض کردم کلمات حضرت در خطبه اینطوری است که ما همطور ساده بگذرم رد بشیم، بگیم خب فدا اینم یه فدا آورده، چرا اونجا اول، چرا آخر، چرا در این ارتباط، اینها هر کدوم دقت میخواهد. والذی فدا رسول الله به نفسه، و او کسی است که فدا کرد موجودیت خودش را به نفسهی به رسول خدا. والذی کان، خب حالا شروع میکنه معیت عبودیت را. والذی، و او کسی از چه کان مع رسول الله، معیت با رسول خدا را داشت. ولا احد یعبد الله مع رسوله من الرجال غیره، هیچ احدی از جنس مرد نبود که با او معیت داشته باشد در عبودیت او. اول الناس صلاتن، مستاک بارز عبودیت نماز هست که چه ارتباطی با اون دارد بحث شده. و اول من عبد الله معی، باز اول کسی که با من در عبودیت معیت داشت با من. خب حالا باز وارد فدا می شود. امرته عن الله ان ینام فی مزجعی، من از طرف خدا مأمور شدم، امر کردم او را که در رخت خواب من بخوابد. ففعل فادیم لی به نفسی، اینجا عبارت رو ختم می کند. پس قبول کرد، عمل کرد در حالتی که فدایی شد با همه موجودیت خودش به نفس خودش. خب این حالا تا اینجا چند تا شماره شد از ویژگی ها که از درسات قبل ادامه دادیم، حالا عزیزان خودشون شما رو می شمارند. بله، قسمت دیگر باز از ویژگی های خلیفه پیامبر خدا بودن این است که می فرماید: معاشر الناس ان علیا و طیبین من ولدی من صلبه هم الثقل الاصغر و القرآن الثقل الاکبر فکل واحد منهما منبع عن صاحبه و موافق له لن یفترقا حتی یرضا علی الحوض. عزیزان چی خورده معذف هم پشت که از جسارتون این سلوات قطع کنیم به روح مولا علیه السلام. سلام در زمین دیگر از ویژگی‌های خاص خلیفه پیامبر خدا بودن که در مولا علیه السلام در این خطبه حضرت اون را امضا می کند و تأیید می فرماید که نه اینکه خود حضرت به خودش نمره رو بدهد، این هست که این مقام مقامی است که صاحب این مقام با قرآن یک حقیقت هستند، یک جنس هستند. جدا از هم نیستند. می فرماید هم از سقل و القرآن از سقل. حالا اصفر اکبر صفت این هاست، اون چه مهمه اون از سقله. از سقل یک حقیقتیست که دو تا مصداق پیدا کرده، اون یک حقیقتیست از سقل. حالا مزر لغوی بگیم یک چیز گران سنج، گران قیمت، گران بها، اینها از زیق عبارته تا مطلب انتقال پیدا بکند. اما اون چه هست؟ اون از سقله، چون چه حقیقتیست. و در ادامهش می فرماید و کل واحد منهما منبعن عن صاحبه و موافقن له. این یک حقیقتیست که دو مصداق پیدا کرده، دو صورت پیدا کرده، هر کدام خبری از اون دیگری میدهد موافق هم هستند. یک مثال عرض بکنیم از اون بگذاریم. مثلا یک نقشه ساختمان رو در نظر بگیریم که دقیقا روی آن نقشه این ساختمان پیاده شده و درست شده. یک مهندس آشنای به نقشه خواندن و معماری رو که خوب تخصص دارد، این هر چه به این ساختمان نگاه می کند دقیقا آن نقشه رو می بیند که تو کاغذ این نقشه چطور رسم شده، خطوط دید و ندید و تمام قسمتها و نیمرخ تمام همه رو عیناً تا نقشه نگاه میکنه، تا ساختمان نگاه میکند، این ساختمان خبر از اون نقشه میدهد که عین خودشه. و یا اگر ساختمانی ندیده باشد، همین که به نقشه نگاه میکند دقیقاً میبیند این ساختمان چه جو ساختمانی هست، تا ریزترین گوشه هایش، تا جای پریز برقش، تا کوچکترین در و پنجره، تمام زوایایش نقشه نگاه میکند خبر از اون میدهد. یعنی یک حقیقت بیش نیست که به دو صورت این نمود داده شده. یک حقیقت بیش نیست. یعنی اگر ما حضرت میخواد این رو بفرماید، اگر قرآن را بیاریم بشه یک انسان، میشد علی علیه السلام. علی علیه السلام هر چه ما نگاه میکنیم، حرکات و سکنات و رفتار و گفتار و زندگی و هر چه که از این صادر میشه نگاه کنیم، این قرآن هست در واقع به صورت عملی ظهور شده. عبارت خیلی صریحه، فکل واحد منهما، هر یک از این دو، از سقل اکبر اصغر، من به اون انصاحبه، از اون رفیقش خبری میدهد و موافقون له. همون یه همون هست، یه چیز دیگری نیست، موافق همانه. لن یفترقا حتی یرضا علی الحوض. نمیدیم معناس که این اتحاد به این صورت هست تا به حوض و کوثر برسن زده که از اون جدا میشن. نه، حتی را دو طور میشه معنی کرد. یه معنی این که انتها هست، یه معنی اینه که ادامه دارد. مثلا یه وقت ما میگیم که فلانی در سجده بود تا آفتاب طلوع کرد، یعنی دیگه آفتاب که طلوع کرد سر سجده برداشت، دیگه ادامه سجده تمام شد. یه وقت میگیم که در سجده بود حتی که آفتاب طلوع کرد، این نه به معناست که دیگه آفتاب رو سر سجده بردار، یعنی همون سجده ادامه حتی در زمان طلوع آفتاب هم این کار که قبل از حتی بود ادامه دارد. نه اینکه کتاب یک حقیقتی است، علی علیه السلام یک حقیقت دیگری است، اونا بعدن اومدن به هم متحد شدند، تا اینکه وقتی به حوضه کوثر رسیدن حالا اصلا جدا شدند. کتاب شد یه چیزی، علی علیه السلام یک دیگر. نه خیر، حتی یردا علی الحوض، یعنی وقتی یه حقیقت پیش نیست، فقط صورت متفاوت بود. لذا وقتی که رسیدن به حوض کوثر، این حوض اون مرحله ای از حرکت عالم هست که همان که قیامت برپا شد اونجا صورت ها کنار میره، خود حقیقت ها ظهور میکند. اونجا معلوم خواهد شد که این یک حقیقت است. یعنی چه؟ اینجا معلوم خواهد شد که اینجا دو چیز نبودند که ما بگیم از هم جدا بشند و جدا نشند. اینها تفرق ناپذیرند، مخصوصا وقتی به حوض کوثر رسیدند حقیقت عالم ظهور کرد، اونجا خواهند ایشون دو چیز نیست که از هم جدا بشند. سن مفهوم از هم جدا شدن دیگر اونجا بیشتر روشن خواهد شد، حتی به معنای اینکه این احتمال این چنها از هم جدا بشون از دوئیت بودن صورت اینهاست. همین که کنار حوض کوثر، همین که عالم قیامت، سن صورت ها از بین میره، اصلا مفهومی که از هم جدا بشن دیگه نیست. این حقیقت که یه چیست، این ظهور پیدا می کند. خیلی عبارت دقیقه می فرماید لن یفترقا، اینا جدا پذیرک هم نیستن، چیزی از هم جدا می شود که ماهیتا دو چیز باشد، چیزی احتمال فرق بین اونها پیدا می شود که اینها ذاتن یه فرقی بینها بوده باشد. وقتی از سقل هم از سقل، القرآن از سقل، یک حقیقت تمام نیست، بیش نیست. اینجا زمینه افتراق اصلا مفهوم ندارد، فقط یه چیز زمینه افتراق رو به ذهن انسان ها می آورد، اون دوتا صورت بودن اینها هست، دو صورت بودن اینها. این نقشه که تو کاغذه یک صورت دارد، این ساختمان که پیاده شده اون یه صورت دیگه دارد، در حالی که اگر این دوتا صورت از بین بره، میبینیم یه حقیقت بودن خود ساختمان، چیز دیگری نبود. که قبل از قیامت نظام عالم طوریست که چون هر شیء صورت خودش را حقیقتی داره، این صورت موجب اشتباه هست و تفرقه هست. همین که صورت موجب تفرقه کنار رفت، اونجا دیگر این حقیقت خودش را ظهور میدهد و اصلا تصور این که اینجا تفرقه باشد هم در کار نیست. حتی گردا علی الحوض، خب این هم یک ویژگی دیگر که خلیفه پیامبر خدا سنین ویژگی را باید داشته باشد. این معیار هست که از جنس قرآن هست بتواند مجری قرآن باشد، جانشین پیامبر باشد، و الا وقتی جنسن از هم تفاوت داشته باشند، این همون مقدار که زاویه باز کرده بین جنس قرآن و مجری قرآن، این زاویه در دراز مدت از لاش از هم فاصله رو شدیدتر خواهد کرد. یه بحثی خیلی واضحه، صراط مستقیم راشدش کوچکترین زاویه حتی در ذهن هم وجود ندارد، چون همون مقدار زاویه که باز شد، این در دراز مدت دوتا خواهد شد. در جهت مخالف و متباین، و لذا این شرط اصلی است که برای جانشین پیامبر خدا که باید از جنس خود قرآن باشد، از ثقل. باز در ادامه ویژگی ها می فرماید الا انهم امناء الله فی خلقه و حکامه فی عرضه. ملاحظه می فرمیم که نسبت رو باز به خدا می دهد. اونها امین هستند، امین خدا، حکام هستند، حکام از طرف خدا. چینها باز ویژگی ها دیگریست که تا می رسد به ادامه خطبه که ثم قال ایها الناس من اولا بكم من انفسكم قالوا الله و رسوله فقال الا من كنت مولا فهذا علی مولا. باز این سال نکته که خیلی قابل دقته این هست که مولا مراتب مختلفی دارد، همون معنای سرپرستیش هم عرض بکنیم. امکان دارد کسی سرپرست طرف خانوادهش باشد، بیش از آن اجازه تصرف در کسی امکان دارد سرپرستی در حد قیومیت باشد برای صغیر، امکان دارد در حد وکالت باشد، یعنی محدودیت هایی دارد این مولا، امکان دارد در حد قضاوت باشد، و این مراتب هایی که دارد محدوده اختیارات مولا. خب این که اولا بعضی ها مغلطه می کنن که منظور حضرت در اینجا به معنای دوستی هست، اینها مغلطه بسیار روشن و واضحی است که قبل این کلام را می برند و این توضیح رو می کنند. در حالی که قبل این کلام هم معنای مولا را به ما فرموده و هم مرتبه کدوم مرتبه از ولایت را فرموده، اون هم با یک روش خاصی، نه اینکه خودش حضرت بفرماید، از مردم اقرار بگیرد. می فرماید من اولا بکم من انفسکم، مردم خودشون دارن رو اظهار میکنن، اقرار و ایمان خودشون رو دارن میگن. حضرت خدا سوال میپرسه، به اونا تلقین نمی کند، به اونا چیزی رو القائی از خودشون سوال میکنه، ای مردم چه کسی اولا به انفس شماست؟ یعنی حق تصرف بر خود شما، بر موجودیت شما دارد که از خود شما که به موجودیت خودتون اختیار دارین بر آن هم ولایت دارد. اولای بکن من انفسکن. خب همه گفتن که الله و رسول او. خب اینجا خب هم معنای ولایت مشخص شد که ولایت به معنای اختیار تصرف، و هم حدود ولایت مشخص شد که آنچنان اختیار بر تصرف انفس. اونگاه حضرت این ولایت را انتقال میدهد به مولا علیه السلام. این یه نکته است خیلی قابل دقت. فقال الا من کنت مولاه، من اون ولایتی که دارم به شما، من آن مولای شما هستم، فهذا علی مولا، یعنی انتقال همان ولایتی که پیامبر خدا داشت و خدا داشت، آن ولایت انتقال پیدا شد به پیامبر علی علیه السلام. این نکته است که خیلی قابل دقت و توجه، که اینطور نیست که علی علیه السلامی هست و دارای ولایتی هست، این نیست. آن اولا و انفس، اون ولایت که شما خودتون هم اعتراف میکنید، اقرار میکنید و فهمیدید چی دارید میگید توی مدت، همان ولایت انتقال پیدا کرد. این ولایت ضعیف نشد، همان انتقال پیدا کرد. بعد دعایی که اللهم وال من والاه و آت من آتاه و انصر من نصره و خذل من خذله، بعد صفات دیگر رو می شمارند، معاشر الناس، نه شماره هاش را دیگه ما قاطی کردیم، خدا عزیز انشالله می شمارند آخر. هازا علیون اخی و وسیعی و واعی علمی، نجهبان علم من است و خلیفتی فی امتی. خب شاید خیلی کسی عالم باشد، دانشمند، اندیشمند، اصلا شیطان استاد مخصوص او باشد که دیگر عالم ترینه، اما ما هر علمی رو نمیگیم. علمی خلیفه پیامبر خدا کسی است که نجهبان علم پیامبره، اون علمی رو ما قبول داریم. علمی و خلیفتی فی امتی علی من آمن بی و علی تفسیر کتاب الله عز و جل و داعی الی، دعوت کننده به سوی خداست. بل عامل بی ما یرزا، و عمل کننده به رضای خداست. بل محارب لعدائهی، با دشمنان او جنگ کننده. و الموالی علی طاعته و ناهی عن معصیته، پشتوانه طاعت خداست، نهی کننده به معصیت از معصیت خداست. در این قسمت اگر خوب دقت بکنیم، حضرت در واقع حقایق فراوانی را خواسته در چند جمله توضیح بدهد. اولا توضیح می‌دهد که ویژگی حکومت اسلامی اساساً بر این هست که دعوت به سوی خداست، اطاعت اوامر اوست، نهی از معصیت‌های اوست، و نشان می‌دهد که رضای خدا چقدر نقش محوری دارد، که ولی امر مسلمین هیچ اختیاری از خودش ندارد، هرچه دارد توسط به رضای اوست. ای بسا هرچه هم به او سبب سازی بکنند، بر علیه او مقدمه چینی بکنند، ای بسا کار را به جایی برسانند که نزدیکترین نزدیکان خانواده و دوستان خودش یک وقت کار به جایی برسد که بخواهند به بنبست بکشانند و او رو در عالم بشری بالاخره از هر طرف شیاطین انسی و جنی بخواهند به این نقطه انتهایی برسانند، رهبر الهی به چنین بنبستی نمیرسد، برانچه او به دنبال رضای خداست. وقتی رضای خدا شد، به راحتی عزیزترین عزیز خودش را اگر یک وقت برخلاف رضای خدا شد قطع می کند، کنار می زند. دیگه اینجا شخص در کار نیست، شخصیت در کار نیست، هر چه که هست حتی خودش را هم. خیلی عبارت امام خمینی رحمت الله علیه در اون جریانات فرمودن اگر من هم پای خودم را کس بگذارم، اگر من هم خلاف دیدین انجام دادم، برو بگیرید محاشمه کنید. خیلی در رهبران دنیا شما یه احساسات نبود، رضوان الله علیه را میفرمودند احساسات نبود، این یه بازی سیاسی نبود که از بس که عادت کردن در سیاست های متداول زمان، یه واقعیتی بود که اون چیش دارد محور اصلی حکومت اسلامی هست رضای خداست و مطالب دیگری که از این می‌فرماید انه خلیفه رسول الله و امیر المؤمنین و الامام الهادی من الله. خب این هدایت کننده است از سوی خدا و صفات دیگری که می‌فرمایند تا بعد می‌رسند. این آیه رو جلسه قبل خوندیم، ازش بگذاریم. بله، تا بله معاشر الناس الا و اینی انا نذیر و علیل و علیون البشیر علاوه اینی منذر و علیون هاد علاوه اینی نبی و علیون وصی علاوه اینی رسول و علیون الامام و الوصی من بعدی و الائمه من بعدهی ولدهو. حالا این ها چون دیگه اختمام شد توضیحش، تا آخرش کلمه را از خود حضرت حسن ختام این قسمت بحث عرض بکنیم. عرایزمون می فرماید معاشر الناس این فضائل علی ابن ابی طالب عند الله عز و جل وقد انزلها فی القرآن اکثر من ان احصیها فی مقام واحد فمن انبعكم بها و عرفها فصدقوه. آی مردم، فضائل علی علیه السلام در نزد خدا، در نزد خدا نشان میدهد که این فضائل در نزد دیگران قابل فهم نیست اصلا. این که دیگران و کسی ادعا کند من فضیلت علی علیه السلام را می توانم توصیف کنم، میخواد اینو رد بکنه، چون فضیلت علی علیه السلام عند الله، این یک نمیست، یک مرتبه ایست، مراتب بسیار ضعیف از اون عند الله که در خصوصیات این مرد الهی برای انسانها نشر شده. همه میفهمند که من خورشید را میشناسم، میتوانم تعریف کنم، در آزمایشگاه خود حتی عناصری که دارد تجزیه میشود در کره خورشید اینها را میتوانم کشف کنم. درباره خورشید همه ادعاها، تعریفها، توصیفها همه به یک اعتبار درسته، اما به یک اعتبار کاملا اشتباه است، برای اینکه کسی میتواند خورشید را توصیف کند که به خورشید برسد. در چند فلسفه خورشید اصلا خودش تجزیه میشود، اصلا هیچ میشود، تا چه بیاید بگم خورشید را حالا فهمیدم، شناختم، حالا میخوام بهتون توصیف کنم. این توصیف حقیقی امکان ندارد. این توصیفه ها که هست از خورشید توصیفه هایی که در اون حد نازل شده توصیفی که از علی علیه السلام بشود کرد، اون توصیفه هایی که در حد نازل شده، چون حضرت می فرما که این فضائل علی ابن ابی طالب عند الله عز و جل، نه اینکه امر زیدی تاریخ نویسی دانشمندی اندیشمندانی مؤسسات تحقیقاتی بتواند او را توصیف کند. این کلامی خطبه است داره میگه، این عند الله از فضائل او. تازه اون هم چقدر؟ نه یکی دوتا ستا دهتا، اکثر من ان احصیها، بیش از آن از شه من بتوانم آنها را بشمارم. فی مقام واحد، در یک جلسه. فمن انبعکم بها و عرفها فصدقوت، بس هرچ از اجر از فضائل او به شما خبری آورد استبعاد نکنید، نگه چه آخه یک انسان چه دیگر، دیگه همه رو قبول کردیم، این رو چه دیگه از نه، هر چه که درباره او هر چه که بخواستم بگم اون رو تصدیق بکن، چون مطلب از اون بالاتره. اگر کسی گفت که آقا امروز تابستان 60 درجه 70 درجه ما دیدیم، خیلی گرم، ما گرمای خورشید رو امسال فهمیدیم، یعنی چه؟ یکی 70 درجه ندارد. آقا ما یه نکته رسیدیم که استخوان رو گذاشتن اونجا ذوب شد از گرمای خورشید، عیب ندارد، اشکال ندارد، آقا استخوان ذوب شد، خورشید هم میگیم اشکال ندارد. هر چی برات گفتند استبعاد نکن. فمن انبعکم بها، هر کسی برایتون از فضائل او خبری داد و عرفها فصدقوه، آن را تصدیق بکن، استبعاد نکن. خب وقتی که در محضر خدا این فضیلت باشد، اگر ما تو خونه نشستیم توسل به مولا علیه السلام کردیم و حضرت حتی از درون دلمون گذشت و زبانم نیاوردیم، همون توسل دلمون به حضرت رفت و حضرت جواب داد، این کار نکن. و خود چجور این چجور میشه؟ نه، این آخر کلام حضرت درباره جنبندی صفات مولا علیه السلام به عنوان جانشین پیامبر خدا با این ویژگی ها در خطبه که ایراد فرمودند. حالا شاید نار عزیزان اجر محاسبه کنند، این صفات خیلی، حالا ده ها صفات شد، حالا دیگه حالا بنده یه وقتی مناسب شد شد دقیقون در میاریم. و صلی اللہ علی محمد و آله طاهرین. برای شادی ارواح مقدس حضرات معصومین علیهم السلام، شهدای اسلام، علمای ربانی، روح امام عزیز صلواتی خفیف کنیم. برای سلامت و تعجیل ظهور آقای امام زمان علیه السلام، تعداد خاصه خدمتگزاران مخلص اسلام، علمای ربانی، مراجع عالی‌قدر، مخصوص مقام معظم رهبری حضرت آیت الله عظمای خامنه‌ای صلواتی برای نفرت گناهان، گناهان ذوالحقوق، تا توفیق تزکیه نفس، توفیق درک معارف الهی، پیروزی رزمندگان اسلام در سراسر جهان، نابودی دشمنان اسلام مخصوصا اسرائیل، آمریکا و منافقین صلوات ختم کنند.
اللهم صل علی
محمد و آل محمد. خداوند بیداری اسلامی را در جهان اسلام روز به روز درخشنده تر کند انشاءالله، در همه مسلمین عالم قوت قلب بدهد انشاءالله، و تعداد خاصه خود را انشاءالله بر این حرکت نازل کند و به رهبری مقام معظم رهبری انشاءالله این حرکت ترجم را به دست آقای امام زمان علیه السلام تحویل داده شده صلواتی ختم کند. دوباره در حق زلفوق ما خداوند زلفوق را از ما راضی کند، پدر و مادر اساتید حضرت آیت الله سعادت پرور صلواتی ختم کنند. از آهم که عازم عتبات عالیات هستند خداوند همه عزیزان قسمت کنه انشاءالله، و این بزرگوار انشاءالله با معرفت سالم و سلامت انشاءالله زیارت کنن، انشاءالله خانوادشون برگردن و اتباقم زبار اتباعات عالیات انشاءالله قبول کند، انشاءالله سلامتی بدهد و شهید این بیت صلواتی ختم کنید.
اللهم صل علی محمد.
هفته آینده جلسه هست، حالا آقایون شیخ مسافرت سای تشبورده ما خدمت عزیزان هستم انشاءالله، ساعتون عوض بشه احتمالا، همون طبق ساعت رسمی یه ساعت میام جلوتر دیگه، حالا ساعت میشه 5:30 شروع میشه انشاءالله. ببخشید یا
بسم الله الرحمن الرحیم. الله Yeah.